پیشنهاد شده. به عنوان مثال ما مثلا یه مدل اجاره داریم که یک شرکتی میاد مثلا با یه رقم خیلی پایین تری اون فضا و در واقع زیر ساختی که دانشگاه در اختیارش قرار میده رو یه مبلغی رو اجاره میده و نه. تو سهام و در واقع مالکیت شرکت نقشی دانشگاه آزاد نداره. یه مدل حالا میگم مدل ها زیاده، یه مدل مدل بحث سهم از فروش دانشفندی یا محصوله. خب دانشگاه آزاد میاد حمایت میکنه، بعد سرمایه گذاری میکنه رو شرکت، بس مثلا میگه من اینقدر تو فروش شرکت سهیمم. در مورد سهامداری باز اگه میگم تعامل دو طرفه با شرکته، یک شرکتی بخواد در واقع تو دانشگاه در واقع تو زیر ساختای دانشگاه آزاد مستقر بشه، نهایت 25% دانشگاه
سهام خواهد داشت
نهایت. خب خیلی وقتا عددش پایینه، مثلا 10-5 هم هست، 15 به این مدل
درسته
هستش.
یعنی در مدل های به هر حال مدل های مختلفی وجود داره، اما در بالاترین حالت مالکیت و سهام دانشگاه 25% تعریف شده.
ببین ما مثلا حالا همین دیروز ما همایش شتاب دهنده های کشور رو داشتیم که اینا بیان با دانشگاه آزاد همکاری بکنن. خب میگم ما همین مثلا من موضوع شتاب دهی و اینا رو که گفتم، ما دنبال این نیستیم که در واقع چرخ رو از اول خلق بکنیم.
متوجه.
الان خیلی شتاب دهنده های خوبی در کشور شکل گرفتن. بله
دانشگاه دنبال اینه که با اونها بتونه در واقع همکاری داشته باشه.
ما اصلا همایش هدفمون همین بود که در قالب جلسات در واقع دو طرفه بین در واقع مراکز رشد و متولیان فناوری نوآوری که تو استان‌ها وجود دارن جلساتی شکل بگیره، بعد اون شتاب دهنده ها که تازه شتاب دهنده هستن دیگه، شرکت نیستن، بیان مثلا مدل های مشارکت رو با هم دیگه بررسی بکنن که حتی اون شتاب دهنده با کمک هایی که میکنه، آموزش هایی که میده، تو اون شرکت هایی که نهایتاً ایجاد میشه سهیم بشه.
بله
که میگم خیلی ما میگم روی کرده بازیه که بتونیم علاوه بر خود دانشگاه آزاد بدنه کشور رو هم، فارغ التحصیلان کشور رو هم درگیر این موضوع بکنیم. بالاخره میگم یک ابتدای فرمایش عرضم گفتم که یک ثروت ملی است که ما می‌خوایم در واقع خانواده دانشگاه آزاد از این طریق بزرگ بشه که در واقع به نفع کشور و مردم باشه.
بذار یه بحث دیگه که وجود داره و بعد نیست حالا در ادامه بهش بپردازیم، بحث دانشگاه‌های نسل 3 و نسل 4 هست که شاید در این معاونت فناوری نوآوری با این تعریفی که شما ازش ارائه کردید در دانشگاه آزاد اسلامی بشود چنین الگویی رو گنجوند و بتونیم راجبش بیشتر بحث کنیم. خب ما در شاید دهه گذشته، یکی دو دهه گذشته بگم شاید درستر و مستندتر باشه، برای تحصیل در مقاطع بالاتر و گذراندن دوره‌های تحصیلات تکمیلی خیلی شاهد خروج دانشجویان از کشور و حتی در کشورهای همجوار بودیم که برن در مقاطع عالی تحصیل کنن و دکترا بگیرن، پی اچ دی بگیرن در رشته‌های مختلف، تا اینکه خب به هر حال دانشگاه آزاد اسلامی هم به واحدهای دانشگاهی اضافه شد، کمک اومد و در واقع یه زمینه و یه بستری فراهم شد که به جای اینکه عزیزان ما، دانشجویان ما، فارغ التحصیلان رشته های ارشد بخوان خارج از مملکت در مقاطع عالی تحصیل کنن، در دانشگاه آزاد اسلامی این مقاطع رو بگذارن. و یه اتفاق هم افتاد، ما بسیاری از فارغ التحصیلان پی اچ دی امروز کشورمون فارغ التحصیلانی هستن که از دانشگاه آزاد اسلامی حالا در شهرستان ها و در مراکز مختلف فارغ التحصیل شدن. منتها الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، تنها واقعیتی که شاهدش هستیم بیکاری قابل توجه همین فارغ التحصیلات مقاطع عالی هست. این فکر میکنید ارتباط چطور باید شکل بگیره و این حلقه مفقوده کجاست که ما نتونستیم به اون مفهوم و معنی واقعی دانشگاه های نسل 3 و حتی نسل 4 تربیت بکنیم؟ فکر میکنید با این تعریفی که شما دارید از معاونت فناوری و نوآوری و یا این الگویی که از سرای نوآوری ارائه دادید و خودتون فرمودید، اشاره کردید که هدف اصلی و رسالت اصلی ما این هستش که یک دانشجو وقتی که وارد دانشگاه میشه، یعنی از مقطع لیسانس به عنوان مثال حالا در رشته‌های فنی عرض می‌کنم یا انسانی، از لحظه‌ای که وارد دانشگاه میشه تا لحظه‌ای که فارغ التحصیل میشه و حتی میخواد جذب بازار کار بشه، همچنان این معاونت داره پیگیری میکنه. این دقیقا همون معنی و مفهوم شکل‌گیری دانشگاه‌های نسل 3 و 4 هست. خب الان ما چرا پس شاهد این اتفاق و این رخداد مطلوب در جامعه نیستیم؟ آیا این حرکت تازه آغاز شده و قرار هستش که نتیجه اون رو در سالیان آینده ببینیم، یا اینکه نه واقعا با چالش و مشکلی مواجهیم؟
ببینید، من حالا تو صحبت اولم به این موضوع اشاره کردم، همین بحث دانشگاه کارآفرین و دانشگاه فناور تو کشور با تأخیر داره اتفاق میفته. همون فرمایش شما یه فرمودین که
عرض کردم
فارغ التحصیلانی داریم که بیکار هستن و مدارک عالیه دانشگاهی هم دارن، ولی الان فضای جامعه الان تقریبا میشه گفت که به این آگاهی رسیده دیگه. مثل قبل نیست که به راحتی بپذیرند خانواده ها که فرزندشون بیاد تو محیط دانشگاهی قرار بگیره، بعد از فارغ التحصیل شدن هم بدونن که بیکار خواهد بود.
دقیقا.
فلذا الان بالاخره نیاز جامعه تغییر کرده و این نیاز شاید از 10 سال پیش، از 15 سال پیش تغییر کرده بود، ولی به روشنی که الان احساس میشه احساس نشده.
بله.
که من قائل به این هستم که این اتفاق داره با تأخیر میفته تو کشور ما. همین بحث دانشگاه کارآفرین و دانشگاه فناور و نوآور. خب ما مثلا دانشگاه هامون هیچ وقت خودشون رو، هیچ وقت این احساس رو نداشتن که نسبت به شرایط اجتماعی، نیازهای جامعه مسئولیت دارن. خب نهایتا وظیفه خودشون این بودن، این میدونستن که مثلا یه مدرک دانشگاهی رو به فرد بدن.
من.
ولی الان تو حوزه آموزش عالی هر دانشگاهی، حالا چه دانشگاه آزاد چه دانشگاه دولتی، به این موضوع نپردازه قطعا از صحنه رقابت حذف خواهد شد. من حالا یکی از این علمای مدیریت یه حرف خوبی زده بود، فکر کنم پیتر دراکر هست، حالا بحث هست در مورد حرف ایشون هم. ایشون گفته بود که سال 1997 گفته بودن که 30 سال آینده دانشگاه های به شکل امروزی بنای یاد بود خواهند بود. خب این بسیار آره جمله کلیدی ایشون هست. من حالا الان به ذهنم رسید این فرمایش شما اینو به خاطر من انداخت، که پیشبینی ها هم تو دنیا انجام شده. ما الان حالا مثلا خیلی از کشورها رو هم بررسی کردیم، دیدیم که اینا رویکردهاشون رو واقعا به همین رویکردهای کارآفرین و فناور تغییر دادن. یا الان ما مثلا تو کشورهای دیگه دکترهای تکنولوژی داریم، خب که حالا خواستیم من میتونم مثال بزنم که این دکتراها دقیقا دکتراهایی هن که به اشتغال ختم میشه. دوره‌ایه که نصفش تو محیط دانشگاه، نصفش تو صنعته. خب بعد از اینکه این دوره هم تموم شد، فرد استخدام اون صنعت میشه.
تو همون دوره دکترا، یعنی نصفش زمانش رو در
بله
اون صنعتی که داره راجبش تحصیل میکنه میذارونه.
خب تحقیقاتش هم تو اون صنعت، عرضم خدمت شما، پروژه‌ای که انجام میده، محصولی که در واقع توسعه میده، همه اونها اینجوری تنگاتنگ و دو طرفه تعریف شده. در حالی که الان تو کشور ما هنوز هم که هنوز این اتفاق نیفتاده. خیلی وقتا که ما این حرفا رو میزنیم، خیلی هم میگن که چه حرفای جدیدی، در حالی که این حرفا حرفای جدیدی نیستن. این تأخیر و دیر متوجه شدن ماست که باعث شده که آموزش عالی ما الان میشه گفت که حالا بی‌تعارف بگیم دچار یه سرخوردگی شده دیگه. خب خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاهی یه سرخوردگی دارند از این عمر و وقتی که تو دانشگاه گذاشتن و الان تقریبا هیچی دستشون رو نگرفته.
درسته. آقای دکتر زرقامی، اگر بخوایم یه نگاهی داشته باشیم به دستاوردهای علمی و فناوری کشورمون توی این 41 ساله بعد از انقلاب اسلامی، چقدر نقش دانشگاه آزاد اسلامی رو، حالا از قطعا از زمان بعد از تأسیسش مد نظرمون هست، چقدر نقش دانشگاه آزاد اسلامی رو پررنگ می‌بینید و فکر می‌کنید که این نمودار حضور و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در دستاوردهای علمی فناوری با چه شیبی در این سالها طی شده، این چیپ سعودی بوده، چطور بوده، چقدر امروز داره نقش بازی میکنه در این دستاوردها؟
ببینید، سوالی که فرمودید سوال سختیه. خب یعنی ای کاش این سوال رو همین در واقع مدیران ارشد دانشگاه پاسخ بدن تا شخصی مثل من. ولی من حالا اون چیزی که خودم از روند دانشگاه آزاد اسلامی متوجه شدم اینه که دانشگاه آزاد اسلامی در واقع از بد و تأسیسش یک نیازی رو دنبال این بوده که پاسخ بده، نیازی که تو جامعه وجود داشته. خب ما مثلا تو اون دوره‌ای که رویکرد آموزشی غالب بوده، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی رزرو می‌شدن تا 2 سال. این اتفاقات بوده. خب الان هم شما بدنی اجرایی کشور رو هم ببینید، مثلا همین نسبت تقریبا 30% 40% فارغ التحصیلای دانشگاه آزاد اسلامی هستن، که این نشون میده که بالاخره این دانشگاه تونسته تو این موضوع نقش آفرینی بکنه. بعد تو حوزه پژوهش رو هم مثلا اگه در نظر بگیریم، بالاخره دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان الان تو رنکینگ های بین المللی یا رتبه اول رو داره یا رتبه دوم رو داره به لحاظ
در حوزه پژوهش
و در واقع مقالات. تو حوزه‌ای که حوزه جدید فناوری نوآوری هست و حمایت جدی هم از طرف هم هیئت امنای دانشگاه و هم هیئت رئیسه دانشگاه و هم شخص در واقع رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی دنبال میشه، واقعا حرکت شیک و لاکچری نیست. یعنی به وضوح تو در واقع سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های دانشگاه آزاد اسلامی این دیده میشه که به صورت جدی این موضوع رو دنبال میکنن. تا به الان هم توفیقات خوبی واقعا تو دانشگاه آزاد اسلامی حاصل شده که میشه میگم از طرحهای بزرگی مثل همین طرح بذر نام برد، همین 135 مرکز رشدی که هر کدوم شاید 10-12 تا محصول رو توسعه دادند مثال زد، و حالا همین برنامه جدیدی که تحت عنوان در واقع بازار فناوری و سرای نوآوری در حال پیگیری هست که میشه در واقع گفت که کارنامه قابل قبول رو دانشگاه آزاد اسلامی تو این زمینه ها داره. و من امیدوارم که حالا با همین رویکرد و در واقع سیاست گذاری جدید که در دانشگاه آزاد اسلامی داره اتفاق میفته، ما سال دیگه بتونیم رقمهای واقعی تر و قابل اتکاتری و خوشحال کننده تری رو
اتفاقا
خدمتتون
همین رو میخواستم ازتون بپرسم که با توجه به این طرحهای نوینی که تعریف شده و علل خصوص این سرای نوآوری که به نظر میرسه طرح جالبی باشه، چه چشم‌اندازی رو متصور هستید در سالهای آینده برای بخش فناوری نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی؟
ببینید، این سراهای نوآوری رو که ما داریم دنبال میکنیم، حالا سراهای نوآوری قطعا بحث بودجهش و ورودیش جدیه. حالا مثلا رویکردی که دانشگاه آزاد اسلامی داشته دنبال در واقع کاراش انجام شده، انشالله تو همین چند روز آتی به صورت رسمی هم این صندوق پژوهش فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کار خودش رو شروع خواهد کرد. یک صندوق 200 میلیاردی هست این صندوق، که میشه گفت که بزرگترین صندوق پژوهش فناوری کشور میشه.
درسته.
علاوه بر این، دانشگاه آزاد اسلامی تو صندوق فراستارگان که یک صندوق 1000 میلیاردی خواهد بود که الان 650 میلیارد تومان در واقع سرمایه داره، که با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال پیگیری است، که در واقع سیاست‌گذاری ها و بودجه ریزی ها تو این زمینه انشالله به نحو مطلوبی دنبال خواهد شد. و اون برنامه ریزی و پلنی که ما برای همین بحث سراهای نوآوری داریم اینه که اینا با یک سرمایه در واقع یه بودجه ریزی اولیه کار خودشون شروع بکنن. بعد از در واقع یک سال فعالیت، حالا بسته به حوزه‌شون هم فرق میکنه، مثلا حوزه‌های آی‌تی زود به سوددهی میرسن تا مثلا حوزه‌های فناوری‌های سختی مثل متالورژی و امثال این تیپ کارا که جنبه‌های ساخت و سازی و سخت دارن دیگه. در واقع ما در واقع دنبال این هستیم که این سراهای نوآوری ما با یه هزینه اولیه شروع بشن، بعد از یک مدتی خودشون خودگردان بشن. یعنی دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه هزینه‌ای برای اینها نکنه، یعنی خودشون دخلشون با خرجشون بخونه. گام بعدی اینه که اینها به سوددهی برسن.
بله.
که تو مرحله سوددهی در واقع اون سرمایه گذاری که تا به الان دانشگاه آزاد اسلامی در مورد این سراها انجام داده بوده،
بله،
در واقع برمیگرده به سبد دانشگاه آزاد اسلامی که میتونه در واقع حوزه آموزشی خودش رو بهبود بده، اون کیفیت آموزشی لازم رو تأمین بکنه و در واقع از وضعیتی که در گذشته وجود داشته بهتر بکنه.
چقدر فکر میکنید آقای دکتر زرقامی این مسئله، حالا تا مرحله رسیدن به سوددهی چقدر پیشبینی، آیا پیشبینی های صورت گرفته که ما چند سال زمان نیاز داریم؟ این منظورم از چشمنداز دقیقا همین هست که ما
ببینید ما ذهنیتمون اینه که حداقل 4 سال باید صبر کرد، یعنی حداقل باید 4 سال فرصت داده بشه. یعنی 4 سال عددیه که ما از شرکت ها در آوردیم. شما به عنوان مثال همین امروز یک شرکتی رو استارت بزنید، خب حالا میانگینه دیگه، میگم بسته به حوزه و موضوعش متفاوته. اول باید یه سرمایه گذاری، یه هزینهی بکنید، بعد یه مدتی در واقع یر به یر میشه بسته هزینه هایی که میکنید و درآمدی که کسب میکنید، بعد از 4 سال میشه توقع داشت که این به یه سوددهی برسه که در واقع اون سرمایه گذاری های اولیه برگرده. بله
درسته. به هر حال در زمینه کسب و کارهای نو چون داریم صحبت میکنیم و استارتاپی، بحث روز هست و مخصوصا تو این 1-2 ساله اخیر خیلی بهش پرداخته شده. خیلی از جوانان ما، فارغ التحصیلان ما و حتی دانشجویان ما در همایشایی که برگزار میکنن، کمپین هایی که در این خصوص شکل میگیره، دنبال این مسئله هستن و فکر میکنم این خودش اتفاق خوبی است. یعنی خبر از یک موج نو و یک حرکت انشاءالله مؤثر در کشورمون خواهد داد که به نتیجه برسه. اما بد نیستش که حالا یه مقدار راجع به این استارتاپ ها و این فرایند استارتاپی صحبت کنیم که تجارب جهانی چطور بوده، یعنی چقدر ما از این نوع کسب و کارها میتونیم انتظار مدل های موفق و خروجی های موفق داشته باشیم، چقدر واقعا میتونیم انگیزه بدیم به کسانی که هنوز پیرو به مدل های قدیمی هستند که در این شکل جدید، در این فرایند جدید ورود پیدا کنند. اگر نگاهی به آمارها بندازیم، ظاهرا اعداد و ارقام خیلی خبر خوبی رو برای ما نمیارن، یعنی حتی بیش از 90% این استارتاپ ها محکوم به شکست هستن. آیا اینطوره؟
ببینید ما حداقل عدد جهانیش همونیه که شما میفرمایید، 90% استارتاپ ها ایجاد میشن ولی شکست میخورن. منتها شکست اینها هم موفقیته. نگاه کنید، من کار نمی کنم، هیچ کاری نمی کنم، شکستم نمی خورم، ولی یک استارتاپی که تشکیل میشه، خب این کلی آموزش داره. خب فردی که در واقع وارد ایجاد یک استارتاپ میشه، این با کلی از موضوعات آموزشی حوزه کسب و کار آشنا میشه، مهارت‌های اداری یاد میگیره، در واقع بازار رو تا حدی رصد میکنه، میشناسه. یعنی افرادی که تو استارتاپ ها شکست میخورند، اینها بعدن تو استارتاپ های موفق میتونن جذب بشن. یعنی اتفاقیه که تو خیلی از استارتاپ ها و تجارب جهانی رخ داده. ولی لذا خیلی شکست معنی نداره واقعا. کسی که یه جورایی میشه گفت که دل به دریا میزنه و وارد این مدل کارها میشه. ولی از یه جنبه دیگه ای که خود بنده هم نگران هستم و تو کشور ما هم اتفاق میفته، بحث بازاره. ببینید الان من خودم قائل به این هستم که اگر این حمایت هایی که از استارتاپ ها و شرکت ها میشه نباشه، به احتمال زیاد خیلی از این استارتاپ ها و شرکت ها زمین بخورند و اون شکسته که شما
اگر اون حمایت ها وجود نداشته باشه
خب چرا؟ چون یک بازار آماده و تضمینی وجود نداره، که این مسئله یه خورده ناشی از این مبهم بودن فضای کسب و کار کشوره که اون شفافیت لازم وجود نداره. بعضا محصولی تو کشور توسط همین شرکت ها تولید میشه با قیمت ارزان تر، ارزان خدمت شما، با کیفیت بهتر، ولی خیلی همین دستگاه های اجرایی، خب شرکت های بزرگ دولتی که میتونن متقاضی این شرکت ها باشن وارد میکنن این تجهیزات رو. که به نظر من اگه مسئله بازار که اون خریدهایی که بازار باید از این شرکت ها داشته باشن رو تو کشور برنامه ریزی بشه و حل بشه، یعنی خاص دانشگاه آزادم نیست. حالا ما من تو صحبتم هم گفتم ما دنبال این هستیم که این بازاره رو محقق بکنیم، ولی بعضی از عوامل عوامل بیرونی هست که اینها میتونه سایه بندازه رو موفقیت بحث استارتاپ ها و شرکت ها.
البته آقای دکتر قبول دارید که اسخای میکنم میونه کلمتون وارد میشم، اگر سطح کیفی محصولات این شرکت های داخلی، این کسب و کارهایی که داریم راجعش صحبت میکنیم، ارتقا پیدا بکنه، یعنی از لحاظ کیفی حرفی برای گفتن داشته باشن، حتی همین شرکت هایی که شما نام بردید، حتی همین ارگان های بزرگ دولتی هم مجبور به خرید محصول داخلی و محصول ایرانی هستن، یعنی بحث کیفیته. و حالا شاید اصلا در این میانه، در این فضای در واقع تحریمی که به ناحق درش قرار گرفتیم، یک فرصت مناسب هم باشه برای همین، یعنی فرصت شاید حتی طلایی بتونم ازش نام ببرم، برای این که ما بتونیم محصولات، کیفیت محصولات خودمون رو افزایش بدیم. یعنی از این فرصت اگر واقعا بتونیم با برنامه‌ریزی درست و البته هزار و یک شرایط دیگه که کنار هم چیده بشه، قدر این فرصت رو بدونیم و کیفیت محصولات خودمون رو افزایش بدیم، بالا بیاریم، اون موقع به اون جای خواهیم رسید که حتی قابل رقابت با محصول، یعنی وقتی که بازارها باز بشه، اون موقع محصول ما قابل رقابت با محصول خارجی هم خواهد بود. تا چه حد اینو قبول دارید؟
ببینید فرمایش شما درسته، خب منتها در مورد شرکت‌های دانش بنیان، همین کسب و کارهای کوچیک، میشه گفت که خیلی صادق نیست. یکی از بحث‌هایی که مثلا ما با همین شرکت‌های بزرگ داریم، خب شرکت هایی که تولید میکنن و بیکیفیت تولید میکنن،
خب
مسئله اینه دیگه، ما الان کلی شرکت داریم فناوری 30 سال گذشته رو دارن استفاده میکنن، خب در حالی که ما کلی این ور شرکت های دانش بنیان کوچیک داریم
با فناوری های روز،
با فناوری های روز و با کیفیت تولید میکنن.
آها، محصولشون هم با کیفیته،
محصولشون هم با کیفیته، یا اون فناوری که به کار میگیرند، خب این فناوری رو، خب این خیلی وقتا شرکت های دانش بنیان محصول چی میگن استفاده کننده اند یوزری ندارند، خب یک فناوری خوبی رو توسعه داده، فرض کنید یک دستگاهی رو ساخته، یه دستگاه فرض کنید مثلا قطعه سازی تراش خاصی ساخته،
که داره محصول نهایی رو تولید میکنه، در
اگه از این دستگاه استفاده بکنه، کیفیت محصولش به مراتب افزایش پیدا میکنه، ولی این دستگاه از این شرکت خریداری نمیشه.
اون حمایتی که میفرمایید منظورتون این گونه حمایت؟
بله باست. خب یعنی که این فضای بازار بشکنه، یعنی اینا بیان از فناوران داخلی استفاده بکنن. ببین ما الان خیلی از تکنولوژی هایی که تو صنایع بزرگمون داریم تکنولوژی های 30-40 سال گذشتن، خب در حالی که الان کلی شرکت دانش بنیان وجود دارن که اینها رو توسعه دادن، تکنولوژی های بروزی دارن که میتونه در واقع بیاد در اختیار این صنایع قرار بگیره و مشکل اینها رو حل
بشه.
کنه.
به هر حال متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. همینطور متشکریم از همه شما شنوندگان عزیزی که همراه بودید با برنامه امروز دستاورد. متشکرم که وقت گذاشتید و امیدوارم که استفاده کرده باشید از مطالبی که در این برنامه خدمتون ارائه کردیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم، ایران من پیش تو با سمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت سجدگاه هم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر. در بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو افتخار همراهی با شما رو داریم. در ادامه برنامه‌ها ایام فجر انقلاب اسلامی و 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران، قیام عمومی مردم علیه نظام استبدادی وابسته در حکومت پهلوی بود. انقلابی که توانست نظام سلطنتی را که سابقه بیش از 2500 سال داشت سرنگون و برای اولین بار یک نظام جمهوری در ایران حاکم کند. پذیرش نظام جمهوری ناظر به جایگاه مهم و رفیع مردم و همینطور تضمین آزادی برای تمام ایرانیان بود. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ایام فرخنده فجر انقلاب اسلامی به سر میبریم. این ایام رو به همگی شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک